بسم الله الرحمن الرحیم. بحث تبارشناسی امام زمان از نظر آبا از دو جهت برای ما اهمیت داشت. یک جهت شخصیتی خود امامه که ما میدونیم که یکی از در واقع از دای مثلث تربیتی در واقع خانواده هستند. خانواده هرچی محترمتر با شرافتتر با اصالتتر محصول نجیبتر و اصیلتری خواهد بود. لذا آبا رو ما بررسی کردیم. یک جهتش بود. جهت دوم هم بود که دو تا شبهه در تاریخ وجود داره که یکی هر دو از طرف اهل سنت هست و یکیش این است که امام عصر رو از فرزندان بنی العباس میدونن و یکی همین است که ایشان رو از فرزندان امام حسن مجتبا میدونن. برای دفع هر دو ما مجبور شدیم که اون سلسله رو به طور مفصل صحبت بکنیم. اما تبار ایشان از ناحیه مادر هم بسیار مهمه. ببینید اگر با دقت بکنیم در فرزند حضرت نوح علیه السلام که قرآن تصریح میکنه انه غیر عمل غیر صالح عمل صالح نیست، لیس من اهلک و از تو نیست، با اینکه پدر پیغمبر خداست و کسی نمیتونه بگه نظام تربیتی این پدر خیلی یعنی مختل اصلا باشه،
درسته؟
یا لقمه حلال مثلا فسقه خدای نکرده این پدر نیاد باشه. اما وقت در قرآن نگاه میکنیم میبینیم که مادر ایشون متهمه، کانت من القابلین، گمراهه. پس مادر عنصر مهمیه در نظام تربیتی.
چرا حضرت نوح علیه السلام این همسر
اختیار؟ این یه بحث عمیقی است که مثلا در مورد امام حسن مجتبی هم اتفاق افتاده که همسری به نام اینو بذار در یه جای دیگه بحث بکنیم، ولی سوال مهمیه.
یا امام جواد علیه السلام
یا حضرت جواد؟ خب حضرت جواد مسلم تحمیلی بود،
یعنی به زور
مورد امام جواد ام فضل تحمیلی است برای دفع این است که مثلا آقا ما با این خاندان پیوستگی داریم و هیچ مشکل وجود نداره، شایبه این که پدر رو من به شهادت رسوندم نباشه. ولی در مورد امام مجتبی، جناب نوح، جناب لوط که همسرانی گمراه دارن، این یه بحثی است در جای خودش جا داره بحث بکنه. اما فقط خواستم یک ذهنیتی رو ایجاد بکنم که
سلام به موضوع نمیپردازیم
اصلا. نه نمیتونیم بپردازیم. بله. چون خودش بحث مستوفاست. بحث در اینه که مادر نقش خیلی مهمی در نظام تربیت داره. پس باید معلوم باشه کیه، از چه خانواده ای. ما مکرر عرض کردیم در جلسه گذشته این بحث رو مطرح کردیم که هیچ جوانی برای ازدواج نمیتونه بگه من این دختر رو بخوام با خودش زندگی بکنم. بحث وراثت اصلیست و علمیست. این که تبار اون خانواده کیست، هم مرد هم پسر، لذا باید در واقع به صورت اصالت خانوادگی و شرافت خانوادگی توجه دقیق و عمیق
داخل
بشه.
پرانتز آقا یه سوال خیلی زود بپرسم. یعنی نمی شود که یک خانواده بد و نااهل فرزند صالحی داشته باشه؟
ممکنه استثناء در بیاد، اما خب رو استثناء که نمیشه برنامه ریزی کردی، قاعده نیست.
درست.
قاعده نیست. و خب شما هم میدونید که دیگه حالا 1,000,000 نفر میتونه بگه ما استثناء هستیم، چون دیگه استثناء معنا پیدا نمیکنه. استثناء وجود داره ولی قاعده نیست.
بله.
توجه میفهمید؟ در یه جاهای خودشون نشون میده. مثلا جناب محمد حنفیه وقتی حضرت امیر در جنگ ها به ایشان میگفتن مثلا شما
پیشتاز باشو
بعد یک توصیه هم میکردن، میفرمودن به عمق لشکر نگاه نکن، چشتو ببند و برو جلو. بعد پرسیدن آقا مثلا چرا نباید به عمق؟ فرمود که خب مادرش قدری ترسوس و این ترس به ایشان هم انتقال پیدا کرده، با اینکه محمد از شخصیت های ارزنده جهان اسلامه، این که تردیدی درش نیست، اما بالاخره اون وراثت کار خودش رو کرده. شجاعت قمری بنی هاشم در ایشان وجود نداره، یا شجاعت امام حسن امام حسین در ایشان وجود نداره، وای که پدر خب در هر سن و در واقع فرزند مشترکه. حالا برای وراثت امروز که خودش در بزنگاه‌ها نشون میده. خب راجع به بانوی عظما بخوام صحبت بکنیم، اولین چیزی که صحبت بکنیم که برای ایشون 8 اسم در واقع کتب تاریخی و تراجم و کتب روایی وجود داره. این 8 اسم بودن، متعدد بودن اسم، نظیر هم داره در رابطه با خود از صدیقه طاهره هم 8 اسم وجود داره و کتاب فاطمه الزهرا، فاطمه به شادمانی قلب پیامبر که مرحوم رحمانی همدانی بسیار شخصیت ارزنده و متولی ولایت امیرالمومنین، یه شعری رو در ابتدای کتاب 150 لقب از القاب از دست دارد دموش جمع کردن. پس این نظیر داره، اینجوریست که اختصاص به بانو داشته باشه. اسامیشون ملیکه، خمت به نام به معنای نوعی درخت میوه، حکیمه، سقیل، پدیده نورانی و پرجلوه، ریحانه، سوسن، مریم و مشهورترین اسم ایشان نرجس. 8 اسم برایشون نرج. اما شخصیت ایشان، راجع به شخصیت این بانوی عظما بخوایم صحبت بکنیم، ما دو دیدگاه رو میتونیم مطرح بکنیم. یک دیدگاه که برای عموم مادران ائمه سلام الله علیهم اجمعین هست، یعنی برای مادر امام زین العابدین هم هست، برای مادر حضرت امام حسن امام حسین هم هست، برای مادر امام حضرت مهدی هم هست، و اونی که ما در فقره زیارت میخونیم که اشهد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخه، که در واقع به پدر برمیگرده، ول ارحام المطهره
به مادر برمیگرده،
ولم تونت جسکل جاهلیت و انجاسها، یعنی زندگانی مادران هرگز زندگانی در دوران جاهلی نبوده و به شکل جاهلیت نبوده. ما مفصلا این بحث رو داریم که جاهلیت مقطع زمانی خاصی نیست که بگیم قبل از اسلامه، جاهلیت در واقع عدم پذیرش دینه.
یعنی الان هم
الان هم هستش، هر کسی که در واقع حق رو نمیپذیره، دین رو نمیپذیره، این در واقع در دوران جاهلی داره زندگی میکنه، اگرچه از تکنولوژی بسیار هم مدرن باشه کشور.
بله بله.
و جامعه توجه میفهمیم. پس وقتی میگه لم تو نجس کرد جاهلیت و انجاسها، و تو هرگز مبتلا به در واقع جاهلیت نشدی، این تعریف بسیار بزرگی از مادران ائمه است. وقتی دوران جاهلیت نباشه، یعنی حیات طیبه است،
یعنی خودشون یا اجدادشون آبا
و کلا دیگه در واقع پرورش است که بر نمیگه، نه خود اون خانم،
خود اون. و نکته اینه که اینها همیشه آماده دریافت حق
و حقیقت بودن همیشه. خب وقتی دوران جاهلیت نباشه، میشه حیات طیبه دیگه. سوره مبارکه نحل آیه 97، من عمل صالحا من ذکر او انسا و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه. وقتی لم دونم جسکل جاهلیه، پس مسلم میشه که حیات طیبه وجود داره. این تعریف عمومی است که از مادران ائمه سلام الله علیهم اجمعین وجود داره. اما نسبت به شخصیت بزرگوار، ما دو تا در واقع کنیه برایشون پیدا میکنیم. یکی از وجود نازنین حضرت رسول گرامی اسلام که در رابطه با ایشون اینجور فرمودن، به اب نخیرت الاما، پدرم فدای پسر آن بانوی برگزیده. خیرت الاما یعنی انتخاب شده. پس اینی که پیغمبر میفرماد انتخاب شده، این بانو یعنی باید دارای یک عظمت خیلی بالایی باشه، اینجوری نیست که هر اینجوری باشه، انتخاب شده. حالا در مورد حضرت مریم ان الله اصطفا که بیان شده در قرآن کریم، ولی در مورد این بانوی عظما خب نه. اما پیامبر گرامی که لا ینطقو عن الهوا بفرماد خیرت الله اما، اما به معنای در واقع کنیزان. دومین عبارتی که راجع به این بانوی بزرگوار وجود داره این است که میگن ابن سیدت الاما، پسر بزرگ بانوان. اما کنیز بانوان اهل ایمان رو در دعای تلقین میخونن دیگه، امت الله میگن، یعنی کنیز خدا. پس وقتی اینجا اما میاد، این به معنی خدمتگزار در خانه های مردم نیست،
یعنی عبارت کنیز اینجا اون معنای
که بخواد همچین تلقی رو داشته باشیم که مثلا در خانه های مردم خدمتگزاری میکنه، این به این معنا نیست، امت الله. در این حال اگر هم به معنای کنیز و خدمتگزار باشه، خب خدمتگزار کجا بوده؟ خانه امام هادی علیه السلام. میگه کم جاییه، همه عالم و آدم میخوان اونجا خدمتگزاری بکنن. وجود ناظر امام صادق علیه السلام، امام ششم ما، رئیس مذهب ما، اصلا ما معروف به جعفری هستیم، با اینکه تشیع از امیرالمومنین دیگه، ولی ما معروف به مذهب جعفری هستیم. ایشون میگه به این که لو ادرکتهو، اگر من امام عصر رو درک کنم و خدمت و خدمتگزارش میشم، یعنی خدمت به امام آرزوی امام ششم ماست. میگه یک درکش بکنم خدمت که چایی براش میارم، نه اینکه مشاورش بشم. شخصیت این در واقع امام بالاست. پس اگر ایشان امام هم بوده باشه، کنیز هم بوده باشه، خونه های مردم نبوده، در خانه وحن
بهترین خانه بوده.
بعد سوم ایشان میده که اولا این شخصیت دادن به کنیزه، این فسخ تمام اون عقاید نجات پرستی است که در جامعه عرب وجود داشته، پاره کرده با این کار. آرزوی همه عالم آدم اینه که اتصال به امام زمان داشته باشه. بعد کسی محل ولادت ایشان میشود که از نظر موقعیت اجتماعی که کنیز باشه دیگه، چه شخصیت پردازی بالاتر از این و شخصیت دادن بالاتر از این باشه؟ یعنی در واقع نظام دین تقابلش و معاملش با کنیز مثل دیگران نیست، کاملا ارزشیه. و در بیت وحی ما هرگز ندیدیم که اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین خرید و فروش خرید داشتن، ولی فروش اصلا تجارت برده نداشتن. بنابراین ما از این دو حیث میتوانیم شخصیت و عظمت این بانو رو درک بکنیم که برای همه در واقع عوالم وجود، حالا که کلام از بین میره دیگه، از یاد آدم میره دیگه، برای همه عوالم وجود آرزوست که اتصال به امام شد و این بانوی اتصال رو داره. معلومش خیلی عظمت داره،
درست
معلومش خیلی عظمت داره. این یک قطعه از شخصیت ایشان. تاریخ نپرداخته به خاطر اینکه خب تاریخ نمیخواد بپردازه، قلم دست دشمنه.
به زندگی ایشان
نپرداخته به صورت مستوفا.
خب ما اخباری داریم
از خیلی جسته گریخته. بخوام بگم که با اینکه مقطع بسیار مهمیه، اما خب به هر صورت انقدر خفقان وجود داره که اجازه نمیدن.
بله
راجع به سر نوشت بانو که انتهای کار چی میشه، یک راوی داریم به نام ابو علی خیزرانی، ایشون میگه به اینکه فحدثتنی ناظرت ولادت از سید، یک کنیزی برای من تعریف کرد که در موقع ولادت امام زمان علیه السلام حضور داشت و رسید، گفت زمانی که اون مقصد رسید، و ان اسم ام سید ثقیل، و مادر اون سید در واقع نمیتونه، انقدر داره خفقان رو داره ترسیم میکنه. سید زمان ولادتش رسید، گفت کی یعنی؟ بعد ما باید تطبیق بکنیم که وقتی میگه ثقیل مراد حضرت مهدی است که نام مادر اون سید ثقیل. و ان ابا محمد حدثها بما یجری علی عیاله، حضرت ابا محمد امام حسن عسکری اون چی که نسبت به پیش آمد و پیش بوده برای این بانو رو تعریف کردن. و این جمله که فسالت هو، این بانو از امام خواستن، ان یدعا الله، اینکه دعا بکند محضر حق، لها برای ایشان، ان یجعل منیتها قبله، که مرگ این بانو قبل از امام علیه السلام باشه. چقدر شیفته است، نمیتواند بعد رو تحمل بکنه. فماتت فی حیات ابی محمد، ابو علی خیزرانی میگه به این که بانو نرجس خاتون در دوران حیات امام علیه السلام دار دنیا رفتن، امام عسکری،
یعنی پیش از 5 سالگی امام زمان،
در دوران او 5 سالگی دیگه، احسن دیگه. و علی قبرها، بر مزار ایشان، لوحون، یک تخته است که مکتوبون علیها ازا قبر ام محمد، و این مزار ام محمد مادر. پس سرگذشت ایشان این است که به مرگ منتهی شد، سرنوشته شد، و مرگ هم در زمان حیات امام حسن عسکری است، یعنی بین 255 تا 260 که اتفاق افتاده. اما اینکه چه ماجرایی داشته، چه سرگذشتی داشته، سرنوشت مرگ، مرگ تا زمان حیات امام، در رابطه با سرگذشت بانوی عظما 4 دسته روایت وجود داره. یک دسته از روایات این است که ایشان رو در واقع شاهزاده رومی و اسیر معرفی میکنند، به اسارت رفته.
اسخایی میکنم اجا روایات باید از جانب کدام یک از معصومین؟
وقتی میگیم روایت یعنی که در واقع این که حالا دارم بهتون میگم از ناحیه امام حسن عسکری است در واقع بیان میکنه، ولی حالا معنابش خواهیم گفت در کجا خواهد بود. اون چی که در این باب وجود داره، یک بخشش این است که ایشون شاهزاده رومیست و اسیر است. خب یه شبهه اتفاق میفته اگر ایشان بخواد اسیر شده باشه، و بعد یه جنگ هم اتفاق افتاده باشه که ایشون در اون جنگ اسیر شده باشه، یک. و حالا نحوه آمدنشون به در واقع از روم به کشور مثلا فرض کنید عراق بغداد، بله، که در واقع مرکز دارالخلافه عباسیون هستش. در کتاب‌های تاریخی مثل تاریخ یعقوبی، مثل ابن خلدون مقدمه تاریخش و کتاب الکامل فی تاریخ ابن اسیر، این سه تا کتاب آمده که در بین سالهای 245 هجری تا 254 هجری قمری درگیری های متفاوتی بین رومی ها و مسلمان ها گزارش شده، بین 245 تا 254، از جمله دو درگیری مهم در دو ساله 249 و 253 که اتفاق افتاده قطعی است که میتواند زمین ساز اسارت طایفه ای از رومیان شده باشه. پس اگر ما میگیم ایشون شاهزاده هستند و اسیر هستند، کتاب های تاریخی جنگ های بین مسلمین و رومیان رو تایید کردن، خاصه دو جنگ در سال 249 و 253. شون در 253 اسیر شدن، وارد ایران شدن و 255 به همسری، مثلا 254 به همسری امام عسکری در آمدن و 255 صاحب اولاد شدن و اون اولاد هم امام عصر علیه السلام هستش. خب این در کتاب های تاریخی هست. اما اینکه بانو در جنگ اسیر شدن، یک، یا اینکه نه از قصد به طور ناشناس فرار کردن و در بین اسرا خودشون وارد کردن، دو، در نقل های مختلف تاریخی اختلاف وجود داره، ولی به عنوان اسیر وارد بغداد میشن.
بله.
اما شرح ماوقع
خواهی میکنم در این که ایشون شاهزاده ای از شاهزادگان روم بوده تردیدی نیست؟
لااقل یک طایفه از روایات این معنا رو میگه دیگه، یک طایفه از روایات. سه طایفه دیگه هم هست، اون سه طایفه رو هم بررسی میکنیم.
درست.
توجه میکنم این جریان رو که نقل میکنیم، بزرگان در واقع محدثین ما نقل کردن، مثل شیخ صدوق، مثل مرحوم شیخ طوسی، خب اینها داستانهای الکی رو که نقل نمیکنن، که لااقلش اینه که جعلیات رو نقل نمی کنم. پس جعلی نیست، دروغ نیست، ممکنه نقلون نقلی باشد اما دروغ قطعا نیست. خب من شرح ماوقع رو بیان می کنم و اگر اجازه بدید ترجمه روایت رو بخونم، از روح هم میخونم، به خاطر که در واقع بخوام از جسد گریخته بگم، خب شاید مثلا اون چیزی که دلم میخواد به بینندگان انتقال پیدا نکنه.
آجا میخواید یه بخشی رو ببینیم با هم بیاییم؟
اب نداره،
یه بخشی کوتاهی رو با هم دیگه ببینیم که مردم هم با توجه بیشتر این قسمت از بحث ما رو دنبال بکنن. خب وقتتون بخیر. و اما شرح ماوقع، یعنی آنچه که از سر گذشت حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها نقل شده، من یادم کودک بودم یه کتابی به دست ما رسید و همین کتابی که برای بچه هاست که زندگی ایشان رو همین چیزی که ما در انیمیشن شاهزاده روم هم دیدیم عیناً همین رو نوشته بود که خوابهایی دید و بعد اون اتفاقاتی که افتاد. حالا ما دوست داریم ببینیم، چون شما دارید علمی موضوع رو بررسی میکنید و از منطق دین و روایات اون رو بررسی میکنید، دوست داریم بدونیم که حقیقت ماجرا چیست.
از خواهم کرد اون چیزی که بیان میکنم از طریق جناب شیخ صدوق در کتاب کمال الدین و تمام النعمه، از ناحیه محمد ابن جریر طبری در کتاب دلائل الامامه، از طریق شیخ طوسی در کتاب الغیبه، فتال نیشابور، اینا در واقع کتاب های این سه نفری که ما میگم برمیگردن به متقدم، فتال نیشابوری در روضت الواعظین، ابن شهر آشوب در مناقب آل ابی طالب، عبدالکریم منی در منتخب الانوار، و از متأخرین صاحب اثبات الهدات فی نصوص و المعجزات. خب ببینید علامه مجلسی هم در بهار الانوار نقل کرده است و نقلش رو از کمال الدین، یعنی از کتاب مرحوم شیخ صدوق در واقع نقل کرده.
بله.
شعر موقع به این شکله. این داستان تیم بزرگواران، من ترجمهشو براتون نقل میکنم، حاوی دو بخشه. بخش اول که شاهزاده چگونه به بغداد رسیدن، دو در روم بر شاهزاده چه گذشت. دو بخش رو امام دارن ترسیم میکنن. راوی روایت شخصیست به نام بشر بن سلیمان نحاس و یا نخاس، هر دو گفتن. ایشون از نوادگان ابو ایوب انصاریست، از صحابی بزرگ پیامبر از این شأن اسلام و از ارادتمندان امام هادی و امام عسکری و همسایه امام عسکری در شهر سرمن را، یعنی همون
سامرا.
حالا ایشون داره جریان رو نقل میکنه. میگه یک شب در سرمن را که در خانه خود بودم و پاسی از شب گذشته بود، کسی در خانه را کوفت، شتابان به پشت در آمدم، دیدم کافور فرستاده امام هادی است که مرا به نزد آن حضرت فرا می‌خواند. لباس پوشیدم و بر ایشان وارد شدم، دیدم با فرزندش ابو محمد، یعنی امام حسن عسکری، و خواهرش حکیم خاتون از پس پرده گفتگو می‌کند. وقتی نشستم فرمود ای بشر، تو از فرزندان انصاری و ولایت ائمه پشت در پشت در میان شما بوده است و شما مورد اعتماد ما اهل بیت هستید. من میخواهم تو را مشرف به فضیلتی سازم که بدان بر سایر شیعیان در موالات ما سبقت بجوی، یعنی مأموریتی که میتونی به واسطش بگی آقا ما خیلی دیگه ندار هستیم با اهل بیت. تو را از سری مطلع میکنم و برای خرید اسیری گسیل میدارم. آنگاه نامه ای به خط و زبان رومی نوشت و آن را به هم پیچید و با خاتم خود مهر کرد. دستمال زرد رنگی را که در آن 220 دینار بود بیرون آورد و فرمود آن را بگیر و به بغداد برو و ظهر فلان روز در معبر نهر فرات حاضر شو. و چون زورقه های اسیران آمدن، جمعی از وکیلان فرماندهان بنی عباس و خریداران و جوانان عراقی دورانه ها را بگیرند. وقتی چنین شد، شخصی به نام عمر ابن یزید بردفروش را زیر نظر بگی و جان اسیری را که صفتش چنین و چنان است و دو تکه پارچه هری در بر دارد برای فروش عرضه بدارند و آن کنیز از گشودن رو و لمس کردن خریداران و اطاعت آنان سر باز زند، تو به او مهلت بده. در واقع داره میگه کیو باید تحت نظر داشته باشی، تو کدوم کاروان؟ عمر ابن یزید برده فروش، بانویی که اجازه نمیده کسی بهش دست بزنه. بعد میفرماید به اینکه تو به او مهلت بده و تأمل کن، برده فروش آن اسیر را بزند و او به زبان رومی ناله و زاری کند و گوید وای از هتک ستر من که من پوششمو بردارم. یکی از خریداران گوید من او را 300 دینار خواهم خرید که عفاف او باعث فزونی رقبت من شده، و او به زبان عربی گوید اگر در لباس سلیمان و کرسی سلطنت او جلوه کنی در تو رقبتی ندارم. 300 دینار که پیشکش، سلیمان عشبت الله هم باشی در تو رقبتی ندارم، اموالت را بیهوده خرج مکن. برده فروش گوید چاره چیز؟ گریزی از فروش تو نیست. آن اسیر گوید چرا شتاب میکنی؟ باید خریداری باشند که دلم به امانت و دیانت او اطمینان یابد. در این هنگام برخیز و به نزد عمر ابن یزید برو و بگو من نامه این سربسته از یکی از اشراف دارم که به زبان به خط رومی نوشته و کرامت و وفا و بزرگواری سخاوت خود را در آن نوشته است. نامه را به آن اسیر بده تا در خلق و خوی خود صاحب تأمل کنه، بدونی برای کی داره خریداری میشه. اگر بدون مایل شد و بدان رضایت داد، بگو من وکیل آن شخص هستم تا این اسیر را برای او بخرم. بشر بن سلیمان گوید همه دستورات مولای خود امام هادی را درباره خریداری آن اسیر به جا آوردم و چون در نامه نگریست به سختی گریست و به عمر بن یزید گفت مرا به صاحب این نامه بفروش و سوگند اکید بر زبان جاری کرد که اگر او را به صاحب نامه نفروشد خود را خواهد کشت. درباره بهای آن گفتگو کردم تا آن که بر همان مقداری که مولایم در دستمال زرد رنگ همراهم کرده بود توافق کردیم، 220 دینار. دینارها را از من گرفت، من هم اسیر را خندان و شادان تحویل گرفتم و به حجره‌ای که در بغداد داشتم آمدیم. چون به حجره در آمد، نامه مولایم را از جیب خود در آورده آن را می بوسید و به گونه‌ها و چشمان و بدن خود می نهاد و من از روی تعجب به او گفتم آیا نامه کسی را می بوسی که او را نمی شناسی؟ گفت ای درمانده و ای کسی که به مقام اولاد انبیا معرفت کمی داری، به سخن من گوش فرادار و دل بسپار که من ملیکه دختر یشوعا فرزند قیصر روم هستم. تا اینجا
در واقع ایشون نوه قیصر رومه،
نوه قیصر رومه. تا اینجای حقیقت بیان امام هادی علیه السلام، نقل جناب شیخ طوسی، صدوق، جریر ابن طبری در تاریخ و عرض به حضورتون که فتال نیشابوری، ابن شهر آشور، خب اینا وقتی یه روایتی رو میارن یعنی روایت قابل تأمله، اینجوری نیستش که همینجوری بخوام ردش کنیم. به هر صورت تا اینجا نشان داد که بانو چجوری به بغداد رسیدن.
بله.
از اینجا به بعد بیان میکنن که در روم به من چه گذشت و من چگونه به این نتیجه رسیدم.
خود ایشان نقل میکنن.
حالا نمیدونم الان بگی یا بخواییم
فرصت داریم دوستان به من زمان رو بگن. وقت داریم. بله.
فرمود ای درمانده و ای کسی که به مقام اولاد انبیا معرفتی کمی داری، به سخن من گوش فرادار و دل به من بسپار که من ملیکه دختر یشوعا فرزند قیصر روم هستم. مادرم از فرزندان حواریون شمعون وسیع مسیح است. برای تو داستان شگفت نقل می کنم. جدم قیصر روم می خواست مرا در سن 13 سالگی به عقد برادرزاده اش درآورد و در کاخش محفلی از افراد زیر تشکیل داد. 300 تن از فرزندان حواریون و کشیشان، 700 تن از رجال و بزرگان، 4000 تن از امیران لشکری و کشوری. تخت زیبایی که با انواع جواهر آراسته شده بود در پیشاپیش صحن کاخش و بر بالای 40 سکو قرار داد و چون برادرزادش بر بالای آن رفت و صلیب ها افراشته گردید و کشیش ها به دعا ایستادند و انجیل ها را گشودند، ناگهان صلیب ها به زمین سرنگون گردید، ستون ها فرو ریخت و به سمت میهمانان پرتاب شد و آن که بر بالای تخت رفته بود بیهوش بر زمین افتاد. رنگ از روی کشیشان پرید، پشتشان لرزید و بزرگ آنها به جدم گفت ما را از ملاقات این نحس ها که دلالت بر زوال دین مسیحی دارد معاف کن. جدم از این حادثه فال بد زد و به کشیش ها گفت این ستون ها را برپا سازید و صلیب ها را برافرازید و برادر این بخت برگشته بدبخت را بیاورید تا این دختر را به ازدواج او درآورم و نحوست او را به سعادت این دیگری دفع سازم. چون دوباره مجلس جشن برپا شد، همان پیش آمد اول برای دومی تکرار گردید. مردم پراکنده شدند و جدم قیصر اندوهناک گردید و به داخل کاخ خود در آمد و پرده ها افکنده شد. در آن شب خواب دیدم که مسیح، شمعون و جمعی از حواریون در کاخ جدم گرد آمدند و در آن همون موضعی که او تخت را قرار داده بود منبری نصب کردند. پس حضرت محمد به همراه جوانان و شماری از فرزندانش وارد شدند. مسیح به استقبال او آمد و با او معانقه کرد. آنگاه حضرت محمد به او گفت ای روح الله، من آمدم تا از وسیله تو شمعون دخترش ملیکا را برای این پسرم خواستگاری کنم و با دست خود اشاره به ابو محمد صاحب نامه کرد. مسیح به شمعون نگریست و گفت شرافت نزد تو آمده است، با رسول خدا خویشاوندی کن. گفت چنین کردم. آنگاه محمد بر فراز منبر رفت و خطبه خواند و مرا به پسرش تزویج کرد. مسیح و فرزندان محمد و حواریون همه گواه بودند و چون از خواب بیدار شدم ترسیدم اگر این رویا را برای پدر و جدم بازگو کنم مرا بکشند. آن را در دلم نهان ساخته و برای دیگران بازگو نکردم. سینه‌ام از عشق ابو محمد لبریز شد تا به غایتی که دست از خوردن و نوشیدن کشیدم. ضعیف و لاغر و سخت بیمار شدم. در شهرهای روم طبیبی نماند که جدم او را بر بالین من نیاورده باشد و درمان مرا از وی نخواسته باشد و چون ناامید شد به من گفت: نور چشمم، آیا آرزویی در این دنیا داری تا آن را برآورده سازم؟ یعنی کار از دست طبیب خارج شده. گفتم: ای پدر بزرگ، همین درها به رویم بسته شده است. اگر شکنجه و زنجیر را از اسیران مسلمانی که در زندان هستند برداری و آنان را آزاد کنی، امیدوارم که مسیح و مادرش شفا و عافیت به من ارزانی کنند. چون پدر بزرگم چنین کرد، اظهار صحت و عافیت نمودم و اندکی غذا خوردم. پدر بزرگم بسیار خرسند و به عزت و احترام اسیران پرداخت. پس از 4 شب دیگر حضرت فاطمه زهرا سرور زنان را در خواب دیدم که به همراهی مریم و عذرا و 1000 خدمتکار بهشتی از من دیدار کردند. مریم به من گفت: این سرور زنان فاطمه مادر شوهرت ابو محمد است. من به او در آویختم، گریستم، گلایه کردم که ابو محمد به دیدار من نمی آید. آن بانو فرمود: کم صبر کن. چون این کلمات را گفتم، مرا در آغوش کشید. کلمات شهادت این را گفتم، شهادت بانو به تشرف بانو به اسلام به واسطه در واقع وجود نازنین حضرت صدیقه طاهره است. چون این کلمات را گفتم، مرا در آغوش کشید و فرمود: اکنون در انتظار دیدار ابو محمد باش که او را نزد تو روانه می سازم. پس از خواب بیدار شدم و گفتم: خوشا از دیدار ابو محمد. زمان طولانی می فرماید به این که چقدر؟
تقریبا 3-4 دقیقه وقت.
فرمود به این که از آن شب تا کنون هر شب او را در عالم رویا دیدم. بهش گوید از او پرسیدم: چگونه در میان اسیران در آمدی؟ او پاسخ داد: یک شب ابو محمد به من گفت پدر بزرگت در فلان لوز لشکری به جنگ مسلمانان میفرستد و خود هم به دنبال آنان میرود. بر تو است که در لباس خدمتگزاران درآیی و به طور ناشناس از فلان راه بروی. و من نیز چنان کردم. طلایه‌داران سپاه اسلام بر سر ما آمدند. کارم به دانجا رسید که مشاهده کردی. هیچ کس جز تو نمیداند که من دختر پادشاه رومم. آن مردی که من در سهم غنیمت او افتادم نامم را پرسید و من را پنهان داشتم و من آن را پنهان داشتم و گفتم: نامم نرجس است. ملیکا فرمود: من نرجسم. و او گفت: این نام کنیزان است. گفتم: شگفت، تو رومی هستی اما به زبان عربی سخن میگویی. گفت: پدر بزرگم در آموختن ادبیات به من حریص بود و زن مترجمی را به من گماشت. او هر صبح و شامگاه نزد من می آمد و به من عربی می آموخت تا آنکه زبانم بر آن عادت کرد. بهش گوید: چون او را به سر من رعا رسانیدم و بر مولای من امام هادی وارد شدم، به او فرمود: چگونه خداوند عزت اسلام و ذلت نصرانیت و شرافت اهل بیت محمد را به تو نمایان؟ گفت: ای فرزند رسول خدا، چیزی را که شما بهتر میدانید چگونه بیان کنم؟ عرفان و معرفت بانو نسبت به امام، که تو همه چیز رو میدونی، من چی بخوام بگم؟ فرمود: من میخواهم تو را اکرام کنم. کدام را بیشتر دوست میداری؟ 10,000 درهم یا بشارتی که در آن شرافت ابدی است؟ گفت: بشارت را. فرمود: بشارت باد بر تو به فرزندی که شرق و غرب عالم را مالک شود و زمین را آکنده از عدل و داد کند، همچنان که پر از ظلم و جور شده باشد. نرجس پرسید: از چه کسی؟ فرمود: از کسی که رسول خدا در فلان شب از فلان ماه سال رومی تو را برای او خواستگاری کرد. پرسید: از مسیح و جانشین او؟ فرمود: پس مسیح و وسیع او تو را به چه کسی تزویج کردن؟ گفت: به پسر شما ابو محمد. فرمود: آیا او را میشناسی؟ گفت: از آن شب که به دست مادرش سیدت النساء اسلام آوردم شبی نیست که او را نبینم. امام عادی فرمود: کافور، خواهرم حکیمه را فراخوان. و چون حکیمه آمد، نرجس را در زمان طولانی در آغوش کشید و به دیدار او مسرور شد. بعد از آن مولای ما فرمود: دختر رسول خدا، او را به منزل خود ببر، تکالیف دینی را به بیت بیاموز که او زوجه ابو محمد و مادر قائم است. منبع این روایت را از قلم کیا هستن؟ بله. شیخ صدوق هست در کمال الدین، جرید طبری هست در دلائل الامامه، مرحوم شیخ طوسی هست در کتاب القیبه و فتال نیشابوری در روضة الواعظین، ابن شهر آشوب در مناقب آل ابی طالب و مرحوم علامه مجلسی در کتاب بهار الانوار. فکر نمی کنم دیگه چیزی بماند که آدم بخواد بگه این روایت قابل نقل نیست، جعلی قطعا نیست، ولی ممکن است که برخی از عالمان بگن مثلا ما وجوه دیگر، ولی جعلی قطعا نیست و این بزرگان وقتی نقل کردن یعنی قابل استناد هست.
خیلی متشکرم، وقتمون تمام شد. فقط خیلی کوتاه
سه دسته دیگه از روایات مانده میمونه
جلسات بعد
اگر بشه. بله
خیلی متشکرم. پس هنوز بحث در مورد وجود نورانی مادر گرامی امام زمان به پایان نرسید. این مشهورتره. البته این فیلم و اینها رو از رو همین ساخته
بودن. امیدوارم که اگر همین بوده باشه که خب به دستشون درد نکنه خدا خیرشون بده.
به نظرم میومد که همینطور بوده. خیلی متشکرم از شما. انشالله که حضرت نجس خاتون از ما پذیرفته باشه. مادر امام زمان رو داریم معرفی میکنیم و او دستگیر ما فردای قیامت بشه. خیلی متشکرم. تا جلسه دیگر همتون رو به خدای بزرگ میسپاریم. یا الله، خدا نگهدار.